بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب امروز روز ولادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. من یک روایتی رو که از حضرت تقیت الله العظم حضرت حجت علیه السلام هست رو راجع به مادرشون فاطمه زهرا عرض بکنم. از وقتی که من این روایت رو دیدم برام خیلی جالب به نظر رسید، خیلی مهم. در این روایت حضرت اینطور می‌فرمان راجع به مادرشون فاطمه زهرا، اینطور می‌فرمان که لی فی ابنت رسول الله اسوه حسنه. خب در آیات قرآن هستش که و لکن فی رسول الله اسوتون حسنه. مسئله اسوه هم، مسئله اسوه و الگو هم از منظرهای متعدد جای تأملهای جدی داره ها. این یک بحث مستقل خودش میخواد این نکته. در هر صورت حضرت رجب فاطمه زهرا اینجور میفهمند ولی فی ابنت رسول الله اسوتون حسنه، یعنی فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها برای حضرت حجت اسوه و الگو هست، یعنی زندگی ایشون برای حضرت چشمگیره، حضرت رو متوجه خودش کرده، حضرت رو خیره خودش کرده. یکی از چیزهایی که در حیات فاطمه زهرا به لحاظ روایاتی که رسیده خیلی انسان رو متوجه خودش میکنه، مسئله عبادت حضرته. در یه روایت هست، خیلی سالیان قبل باش روبرو بودم، الان دقیق متنش یادم نیست، ولی از امام حسن مجتبی علیه السلام که اعبد از مادرم من در روزگارم ندیدم، عابدتر از فاطمه زهرا مادرم من ندیدم. خود مسئله عبادت یا معنای عامش مراده و هر طاعت خدا عبادت، یا وقتی تو معنای خاص ما میریم، تو معنای خاص هم عبادت مراتبی داره ها. مثلا در روایت از امیر مؤمنان علی علیه السلام هست که میفرماد التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین. خیلی روایت مهمیه. التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین، یعنی تو عبادت به معنی خاصش هم شما برید، مراحلی اگر داشته باشه یکی از یا عالی ترین یا یکی از عالی ترین هاش این گونه تفکر هست. چقدر مطلب از این روایت می شود استفاده کرد، چقدر مطلب. و این رو به اعتقاد عرض می کنم که فلسفه اسلامی با همین تأکید تفکر در ملکوت آسمان ها و زمین هست و عبادت مخلصینه. کلمه تفکر، پیامدهاش، لوازمش، اینا همه رو باید توجه داشته باشیم. التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصی. حالا مراتب دیگه است، مراتب دیگه است. من منظورم همین اعمالی است که ما به عنوان عبادت به معنی دقیقاً خاصش میشناسیم، یعنی در برابر حضرت حقیقت ایستادن، رکوع کردن، سجده کردن، ذکر او رو بر زبان راندن. خیلی این معنا در شکلگیری شخصیت انسان مؤثره. واقعا انسان، حالا خودم رو عرض میکنم، یعنی خیلی از اوقات پرهیز دارم از صحبت کردن و اینها. گرچه میگم خب صحبت که بکنی لااقل شرم میکنی یه خورده، مثلا خودت ممکنه یه جایی، ولی واقعا عرض که میکنیم نه بدین معنا هستش که مثلا عملی پشت سرش و اینها باشه، این رو عرض بکنیم که توجه باشه، ولی مسئله عبادت جدیست. خب ما به لحاظ اقتضای فضاهای تحصیلیمون و به اضافه یه خورده تنبلی و چیزهای دیگه که اضافه میشه، خیلی این مسئله رو جدی نمیگیریم، ولی واقعا مسئله جدیه. یه تعبیری رو برخی از بزرگان داشتن که انسان خوگیره، یعنی با مجالست و همراه بودن با سایرین خلق و خوی اونها رو به خودش میگیره. دو نفر وقتی هم بحث شدن، بعد از یه مدت اگه یک شخص ثالثی راجع به اونها مطالعه کنه، میبینه خیلی اینا شبیه هم شدن. خصوصا اگر کسی رو انسان دوست داشته باشه، کسی رو انسان دوست داشته باشه، بعد از یه مدتی مثل او حرف میزنه، مثل او راه میره، مثل او لباس میپوشه، مثل او مثلا حرکات، سکنات، اینها داره شبیه میشه. میتونید اینا رو کاملا مشاهده بکنید. مثلا یه کسی یه بزرگی رو دوست داره، یواش میبینید که حتی تون صداش هم شبیه به اون داره میشه، تعبیراتی که به کار میارم داره شبیه به اون میشه. این خاصیت انسانی تو بحث تربیت خیلی مهمه. مجالست و همنشینی باعث رسوخ خلقیات در طرف دیگر میشه. حالا شما این رو فکر بکنید، اگر انسان از اون نقطه مثلا حزیز شروع بکنید، اگه انسان فرض کنید که مثلا با یک انسان با تقوای عالم باشه چی جوری، اگر انسان با یک عالم ربانی نشست و برخاست داشته باشه و انس داشته باشه تأثیرش چیه، اگر انسان با امام معصوم در نشست و برخاست باشه وضعش چگونه خواهد بود، در صورتی که بفهمه قضیه چیه، و الا صرف این که بدنش کرارنش باشه منظورم بفهمه امام معصوم. حالا شما همین معنا رو بگیرید، عبادت به معنای خاصش یعنی همنشینی با خدا. خیلی مسئله جدیه، یعنی ما خلل و فرج روحی و روانی فراوانی داریم که با مجالست با خدا باید حل و فصل بشه. کسی که با خدا زیاد مینشینه رنگ و بوی خدا رو میگیره، کارهای اوائلش کار خدایی واقعا میکنه، ولی منظور از کار خدایی حتما منظور من کرامت و اینها نیست، یه طیف وسیعی داره. هرچی جلوتر میره البته این حیطه مشابهت با پروردگار بیشتر خواهد شد، تخلقو به اخلاق الله، این تو مجانست با خدا. خود پروردگار تو حدیث قدسی فرمود انا جلیس و من ذکرنی، هر کسی من یاد بره من همنشینش هستم. این همنشینی اثرگذاره. یکی از بارزترین امور در زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مسئله عبادته و جدی. و حالا اگر ما اطلاع می داشتیم از ویژگی های عبادت اون حضرت خیلی خوب جالب بود. حالا همینجوری به ذهنم رسید دارم عرض می کنم. مثلا تو عبادت خب دعا کردن و خواستن خیلی مهمه. حالا انسان هی از خدا می خواد فلان بشه و امام بشه همیشه، اینا چیز جالب و خوبیه. اما یکی از چیزای جالب و خوب تو عبادت اینه که به محض اینکه انسان به عبادت میپردازه، شما مقایسه بکنید یک عبادتی که دائما از خدا برای خودتون چیز خواستید، یک عبادتی که از اول تا آخر بدون تعلق قلبی دیگران رو دعا کردید. اصلا زمین تا آسمان متفاوت هست. یعنی اون عبادت رنگ و بوش، تأثیرش فوق العاده متفاوت هست با اون عبادتی که از خدا برای خودتون چیز خواستید. این فرهنگ حضرت زهرا سلام الله علیها هستش که میفهمد الجار ثم الدار، که دعا میکرد دیگران رو خدای این مشکلات همسادمون حل بشه، مشکلات اون یکی حل بشه، اون یکی به مقصودش برسه. اینا دارن تلاش میکنن اینا به اهدافشون برسن، اونجا نمیدونم مریضه، اونجا گرفتاره، مرتب راجع به دیگران. ولی فی ابنت رسول الله اسوتون حسنه، یعنی برای من در زندگی حضرت فاطمه زهرا اسوه بسیار بالایی است. این یک نکته رو اگر حضرت رسول فرمودن ما عبدناک حق عبادتک، اون به لحاظ طرف مقابل، یعنی به لحاظ معبوده، یعنی تو جایگاهی داری که من هر کار بکنم بالاخره حق عبادت دو که نمیشه. ما میتونیم این جمله رو بگیم، ولی از این سوها ما عبد، یعنی ما خیلی تقصیر داریم تو این مسئله. نه چون تو بی‌نهایتی من هر کار بکنم نمیشه، نه نه، خیلی چیز از دست ما برمیاد. الان من، شما جوانتر هستید، بالاخره سن من از 40 گذشته، توجه کردید؟ همیشه آدم بعدن چندین از اون بعدنها آمد و رفت که خبر نداشته باشیم، چون ما فرض کنید که 15 16 سال یا 17 سال بودیم میگفتیم بعدن 23 25 سال بشم قضا فلان، 25 سال که گفتیم فلان، بعدن 30 خورد، از اونم بعدن، کدوم بعدن؟ الان رو باید دریافت. همه زندگی نتیجهش رو عرض کردم قبلا تو نماز نشون میده. انقدر عجله نکنیم تو نماز، اینقدر با عجله تو همینجاست، این هرچی میخواییم همینجاست، یعنی اوج همه کارهای دیگه همین تو همین نمازه، لذا نباید تو نماز عجله کنیم. من یک روایت رو اینجا یاد داشت کردم، حالا گرشه یه من داره وقت میگذره، جز بید که این روایت رو هم راجع به عبادت عرض کردیم، اینم بخونم. ان ابی حمزه، ابی حمزه سومالی، ان ابی جعفر علیه السلام امام باقر قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خوب این روایت توجه بکنید، چند تا روایت مشابه اینم داریم، ولی این یکی از زیباترین روایت ها در ارتباط با عبادت. میفرمان اذا قام العبد المؤمن فی صلاته، وقتی که بنده مؤمن، کلمه مؤمنم خب مهمه، یعنی درجات ایمان در شکلگیری نماز و درجات نماز کاملا مؤثره. نماز با معرفت اندک با نماز با معرفت بالا خیلی فرق میکنه. یعنی ما باید نمازامون حالا صرف 3 رکعت خوندیم 4 رکعت خوندیم، اینا که نباید باشه، که اون پشت صحنه عبادت، مسئله معرفت، مسئله این که من در برابر کی ایستادم و خودم کی هستم، اینا مهمه، توجه به این نکته ها مهمه. الان این روایت داره به این فضا توجه میده. اذا قام العبد المؤمن فی صلاته نظر الله عز وجل الی، همین خیلی خدا بهش نظر میکنه. این عبادت به معنی خاص و الا همه اعمال انسان میتونه عبادت بشه، اون منظور نیست. عبادت به معنای خاص. ما واقعا از این فضا آیات قرآن نگاه بکنید، چقدر از شب رو به سجده بپرداز، بخشای دیگه شو تسبیح خدا بکن، از اول شبش مثلا یه چهار رکعت نماز، سه رکعت نماز، چهار رکعت نماز مغربش، اینم اگه واجب نمی‌کردن واسه ما، چرا واجب شده؟ واجب نمی‌کردن که اینم از دست میره، هیچ برای چند رکعت واجب شده اینو می‌خونیم، بعد از اون ور مثلا میافتیم اونم غذاهای سنگین و غذا و این حرفا، حالا تا طلوع آفتاب یه خورده مونده، اگر مثلا فرض کنیم که خب این نمی‌شه. اذا قام العبد المؤمن فی صلاته نظر الله عز وجل الی، خواستم بگم این عبادت به معنی خاص رو تو آیات پیگیری بکنید، تو روایات پیگیری، این خودش مهمه. نظر الله عز وجل الیه او قال اقبل الله علیه، یعنی راوی تردید داشته که کدوم عبارت به کار رفته. نظر الله عز وجل الیه او قال اقبل الله علیه حتی ینصرف، تا زمانی که از این عبادتی که داره میکنه، از این نمازی که داره میخونه، در واقع دور بشه. خب چه اتفاق میفته؟ و ازلت الرحمه من فوق رأسه الى افق السما، رحمت بر سرش سایه میافکنه از بالای سرش تا افق آسمان، مثل یک طیفی از نور، چون رحمت الهی اینجوریه، سایه میافکنه، نه معنی ظلمت، اون فضای نورش رو باید لاز کرد، بله بیمعناست، معکوس میشه، از فوق رأسش تا آسمان عمودی از نور کشیده میشه. من فوق رأسه الى افق السما و الملائکه تحفه من حوله، ملائکه هم حول و حوش این ستون از نور دارن دور میزنن، الى افق السما تا آسمان، از سر بالای سر او تا افق السما. و وکل الله بهی ملکن غائمن، و خداوند متعال یک ملکی رو موکل کرده که غائمن علی رأسه، بالا سرش بیسته و اینو بگه، یقول له ایها المصلی لو تعلم من ینظر الیک و من تناجی مل تفت ولا زلت من موضعک ابدا. یک کسی که داره نماز میخونی، اگر میدونستی که چه کسی الان به تو نظر کرده، اونم که گفته که عزلت و رحمه من فوق رأسی، این همون نظر پروردگاره، نظر پروردگار از سماوات تا به این شخص، این همون رحمت الهی است که همون نظر، همون تفسیر نظر پروردگار به اوست. اگر میدونستی کی داره تو رو نظر میکنه و میدونستی که با کی داری حرف میزنی، و من تناجی مل تفت ولا زلت من موضعه که ابدا، اصلا از جات بلند نمیشدی. خب ما باید لمحه های از این معانی رو حس کنیم، مثل اون چی که هسته امام تو کتاب آداب و صلات مثلا آورده، حالا سر و صلات نه، تو کتاب آداب و صلات آورده، لمحه های از این معنا اگر ما وارد فضای طلبگی شدیم، اینها بخش عمده ای از هویت عالم دینی و طلبه هست، بخش عمده، یکی از بخش های بسیار عمده هست. خب روایت جای مختلفی نشده، خب کافی نقل کرده، جلد 3 صفحه فکر میکنم 265 نوشتم. بتوانیم در این روز بسیار با عظمت این درس رو از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بگیریم که به مسئله عبادت یه توجه جدی تر داشته باشیم. فرمایش آقای قاضی هم که یادتون هست، اگر کسی نماز اول وقت رو متعهد باشه که انجام بده، اگر به اون مقاماتی که شایسته او ازش نرسید به صورت هم توف بیاندازه. اذان که گفتن وقت نمازه، اذان که گفتن وقت نمازه، ده اون استثنایی که آقای بهجت فرمودن. خب مثلا اگه وقت اضافه هم بخواد حساب بشه. خب اینم چیزی خواستیم عرض بکنیم. بله برگردیم به کار خودمون. بعد الفصل العاشر فی تقابل الواحده والکثیر، این بحث رو خوندیم، یه تیکه‌ای باقی مون که ما از مرحله هشتم یعنی بحث واحد و کثیر خارج بشیم. ما بحث اخیرمون تو اون تتمه فصل دهم این بود که تقابل تناقضی حقیقتاً در اعتبار معتبر و تو فضای عقل و ذهن شکل میگیره. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از طرفین تناقض سلب محضه و سلب محض حقیقت خارجی نداره، پس در حالی که تقابل نسبت، نسبت قائم به طرفین نمیشه. این کسی ممکنه این سوال رو مطرح کنه که ما به آرامی تو این بحث وارد یک بحث دوم میشیم، مرتبط هست، میتونه مستقل هم تلقی بشه، این خودش یه بحث فلسفیه. ممکنه کسی این سوال رو بکنه که خب چنانچه در تقابل تناقضی یک طرف سلبه و عدمیه، در تقابل عدم و ملکه هم یک طرف عدمی هستش، پس اونجا هم بگید که تقابل حقیقتا در خارج نیست بلکه به حسب ذهن تو فاعل شناسا و مقام اثبات شکل میگیره. این رو میخوان جواب بدن که نه، حساب تقابل عدم و ملکه با حساب تقابل تناقضی تو این بحث متفاوته. چرا؟ چون سلبی که احد و طرفین تو تقابل تناقضی سلب محضه، یعنی سلب تحصیلی صرفه، ولیکن سلبی که در عدم ملک وجود داره حظی از تحقق داره، گرچه متفاوت است با امور وجودی که طرفین تزایف و تضاد رو می سازند، گرچه متفاوته با اونه و در نگاه با او و مقایسه با اونها عدمی به حساب میاد، ولی در نگاه با سلبی که تو متناقضه این هستش وجودی حساب میشه. یعنی در واقع ما تو این اقسام تقابل ها یه وجودی محض داریم که منظور همون طرفین تزایف و تضاد هستش، یک در واقع قسمتی داریم که وجودی و سلبی که سلبی محضه، یه چیزی هم داریم که این وسطه، یه بخشش که وجودیه، یه بخشش چه جور سلبی؟ نه سلبی به اندازه سلب که یکی از طرفین تناقضه است، نه وجودی به اندازه‌ای که مثلا همون طرف مقابل خودش یا تو اطراف تضاد و تضایف وجود داره هستش. هویت عدمی داره، ولی این هویت عدمی متحقق در خارجه، به تعبیر اینجا حظی از تحقق داره. چرا؟ چون شما عدم ملکه رو در کجا پیاده میکنید؟ عدم ملکه رو در موضوعی پیاده میکنید، یعنی شما موضوع داشته باشید، صالح انتفاع موضوع نیست، حتما باید موضوعی داشته باشید که این موضوع شأنیت داشتن وصف وجودی رو داشته و الان نداره. چون شأنیت داشتن وصف وجودی رو داشته و الان نداره، اینجا که نه حظی از تحقق و وجود برای این عدمیت برقراره. عدمیت محض نیست، عدمیت هست از موضوعی که شأنیت داشتن وصف وجودیش رو داشته و الان نداره. یعنی کنه این نداری خیلی خودشو نشون میده، این نداری خیلی خودشو نشون میده، برخلاف نداری در طرف تناقض هست که اون نداری اساساً با سالب با انتفاع موضوع هم سازگاره، در موضوعات دیگر هم اگر هم بگیم هستا چندان جلوه‌ای نداره. اما اگر شما عدمیه که یکی از طرف این عدم ملکه هستش رو مورد ملاحظه قرار بدید، خیلی خودشو در موضوع نشون میده، چون شأنیتش داشتن وصف بود و الان نداره. پس بنابراین ما باید بگیم طرف این تناقض، مزاد میخوام طرف این تقابل در بحث عدم و ملکه، هر دوتا اموری هستن که میتونن تحقق در خارج داشته باشن، لذا میتوانیم بینشون نسبت تقابلی از قسم تقابل عدم و ملکه رو برقرار بدونیم. پس این نسبت و این تقابل رو امر حقیقی میدونیم، نه اینکه صرفا ذهنی و اعتباری باشه. ببینید عبارت رو، و اما تقابل العدم فی حد نفس خودش یک بحث فلسفیه، یعنی تفاوت سلب و عدم در متناقضین با تفاوت سلب و عدم در عدم و ملکه چیه، خودش میتواند یه بحث فلسفی باشه که الان داره در دل یک بحث دیگه بهش اشاره میکنیم، ولی از این جهت به بحث قبلی ما مرتبطه. و اما تقابل دفع دخل مقدره، یکیسی میگه خب اگه در متناقضین اینجوریه، در عدم و ملکه هم یک طرف عدمه، بس اونجا هم بگید که فقط تو ذهنه. میگه نه، و اما تقابل العدم والملکه فللعدم فیه حظ من التحقق. اما تقابل عدم ملکه، عدمی که در این تقابل هست که همون عدم ملکه هستش، للعدم فیه حظ من التحقق، یه بهره از تحقق داره. چرا؟ لکونهی عدم صفت من شأن الموضوع ان یتصف بها، به خاطر اینکه این عدم عدم صفتی هستش که شأن موضوع اتصاف به این صفته. فینتزع عدمها من، پس انتزاع می شود عدم این صفت از این موضوع. ببینید تحقق انتزاعی داره. و هذا المقدار من الوجود الانتزاعی، این کلمه وجود انتزاعی بحث خیلی خوبی فی حد نفسه، وجود انتزاعی، وجود انتزاعی معناش اینه که تحقق دارد اما نه به تحقق مستقل و منحاز. یعنی تو همون بستر وجودی رو که ما داریم این رو باید در بیارید شما، نه به وجودی مستقل از اون موضوع، نه به همون وجود موضوع او موجوده. برخلاف اعراض تو بحث مقولات بنابر تلقی مشهور، اعراض موجودن به وجود دیگر غیر از وجود موضوعشون، بله وجود دیگر مرتبط و وابسته به وجود موضوعه، اما حقایق انتزاعی از همون وجود موضوع انتزاع میشوند، ولی انتزاع میشوند یعنی حقیقی واقعیت ورای فاعل شناسا داره، اما یه چنین نحوی از وجود داره. و هذا المقدار من الوجود الانتزاعی که برای عدم در عدم ملک وجود داره، کاف فی تحقق النسبه، چون نسبت منظورمون تقابله، تقابل یک نوع نسبته، نسبت متوقف بر تحقق طرفینه. تو عدم و ملکه چون هر دو طرف یک حظ، اون یک طرف که وجودی هیچ، این طرف که عدمی، حظی از تحقق خارجی به نحو وجود انتزاعی داره، این کفاف میکنه در اینکه این نسبت تقابلی رو بگیم حقیقیه، نه اینکه صرفا تو فضای ذهن باشه. خب اشکالاتی که به این بحثا، به ظاهر این بحثا وارد بود رو عرض کردیم، حالا چه چیزی اراده شده از این بعد، اگه اینا باشه خب اینا اشکالات اشکال داره، چنانچه عرض کردیم، مگر اینکه اون نکته‌ای که عرض کردیم باشه که مثلا بابا شما تو تمام تقابلا بگردید، شما طرفین رو دارید که میتونید بگید که اینا مجتمع در یک محل نمیتونن باشن، ولی در تقابل تناقضی بس اینجور نیست، خصوصا اون وقتی رو توجه کنید که به سالبه به انتفاع موضوع هم صادقه، یعنی بالکلی اگر هیچی هم نباشه اون صادقه، توجه کردید؟ یعنی یک طرف که سلب هست صادق هستش، حالا باز ممکنه حرفای دیگه هم انسان بزنه. ما با توجه به این بحث از مرحله هشتم که بحث واحد و کثیر باشه خارج میشیم، وارد مرحله نه میشیم که مرحله نه البته مرحله مختصری هستش. عنوانی که برای مرحله نه اومده سبق اللحوق و قدم و حدوثه. من چند تا نکته ابتدایی عرض بکنم و بعد وارد مباحث این مرحله بشیم. اولا در کتاب‌های فلسفی سه تا عنوان نزدیک به هم داریم که برای مطالب این مرحله استفاده میشه. یکی بحث سبق اللحوقه، یکی بحث تقدم و تأخره، یکی بحث قدم و حدوثه. این سه تا عنوان و این سه تا تیتر رو توجه داشته باشید. یعنی شما تو آثار فلسفی میگردید مباحث این فصل رو تحت این سه عنوان پیدا میکنید، تحت این سه موضوع پیدا میکنید. حالا دو تا عنوان اول یعنی سبق و لحوق و تقدم و تأخر مترادفن، یعنی هیچ بار جدیدی ندارن، چه بگیم سبق و لحوق چه بگیم تقدم و تأخر، تو برخی از اصطلاحات این تو برخی از اصطلاحات اون، اما قدم و حدوث متفاوت ولی مرتبط با اون بحثه. قدم و حدوث اصلا بحثش متفاوت است با تقدم و تأخر و سبق و لحوق، ولی چون مرتبط با این بحثه غالبا فلاسفه، غالبا که میگن تو کتابایی که این مدار کامل تر شده، با هم دیگه این بحثا رو ذکر کردن، یعنی هر جایی که سبق و لحوق آوردن قدم و حدوث رو هم مطرح کردن، منتها جا به جا مثلا بعضی اول قدم و حدوث رو آوردن بعد سبق و لحوق، بعضی جا برعکس عمل شده که حالا عرض خواهم کرد. پس این راجع به عناوینی که در این بحث در واقع به کار میره. آدرس هایی رو که تو این بحث دوستان میتونن پی بگیرن این هاست. مثلا من از الهیات شفا شروع کردم. الهیات شفا همین چاپ جدید تک جلدی با تصحیح و تعلیق از دوست آقای حسن‌زاده، الهیات شفا فصل اول از مقاله چهارم صفحه 167، مباحث مشرقیه باب 5 فخر رازی جلد اول صفحه 133 فقط درباره قدم و حدوث حرف زده. اونجا شرح تجرید، یعنی تجرید و شرح تجرید، خواجه نصیر و علامه هلی، مسئله 33 و 34 از فصل 1 از اون چاپایی که ما داریم صفحه 57 و 58. شرح منظومه، میخواد من اسفار رو بگم، اسفار آخون صدر و متعلین اسفار جلد 3 از صفحه 244، از صفحه 244 به بعد، نه تا آخر کتاب، نه دیگه ننوشتم پایانش، اسفار جلد 3 از صفحه 244 به بعد. تو اسفار اول بحث قدم و حدوث اومده بعد بحث تقدم و تأخر، برعکس اون چی که علامه در بدایه و نهایه عمل کرد، یعنی اول قدم و حدوث تر شده بعد تقدم و تأخر. علتش هم میتونه این باشه که بحث بسیار جدی که فیلسوف دنبالش قدم و حدوثه که به لحاظ هستی شناسی مؤثره، بله چون تقدم و تأخر و سبق و لحوق هم مرتبط بهش هست در کنارش مطرح شده، این توجیهی که برای کار صدرا اینا میشه آورد. در شرح منظومه حاجی سبزواری فریده سوم، فکر میکنم جلد دوم جلدش ننوشتم، صفحه 286 جلد دوم، در اینجا هم مثل صدرا اول قدم و حدوث رو ترک کرده بس سبق و لحوق رو مطرح کرده. حالا اگر کارهای شهید متری، شرح مختصر صفحه 209، شرح مبسوط جلد 4 از اون 4 جلدیایی که قدیم بود جلد 4 از اول شروع کرده در ارتباط با همین در واقع قدم و حدوث بحث کرده و درباره سبق و لحوق از صفحه 187 به بعده، در واقع سبق و لحوق از صفحه 187 به بعده.
در نهایت الحکمه مرحله دهم بحث قدم و حدوث اومده، یعنی اول قوه و فعل تر شده بعد قدم و حدوث تر شده، یعنی سبق الحوق و قدم و حدوث تر شده. اینجا برعکس عمل شده، یعنی اول سبق الحوق و قدم و حدوث اومده بعد بحثای حرکت و قوه و فعل و اینها مطرح شده. به نظر میرسه توجیه کار علامه در این که در خود این مرحله ها اول سبق الحوق آورده بعد قدم و حدوث اینه که بحث‌های سبق لحوق و تقدم و تأخر مثل مقدمه‌ای برای ورود به بحث قدم و حدوث میمونه. کاملا هم درسته، یعنی انسان احساس میکنه سلیقه با علامه بود اینجا که بحث سبق لحوق و تقدم و تأخر رو مقدم آورد، چون بعدا تو قدم و حدوث شما میگید اینجا قدیم زمانی، حادث زمانی، خب اینا اول با تقدم و تأخر زمانی و غیر زمانی اینا روشن بشه تا بعد برید توی اقسام قدم و حدوث و این بحث ها رو مطرح بکنیم. یه نکته دیگه عرض بکنم قبل از ورود به فصل، و اون این هستش که بحث هایی که ما اینجا الان داریم مطرح میکنیم ارتباط خیلی جدی با بحث کلی مشکک تو منطق و بحث تشکیک تو فلسفه داره. این هم در واقع توجه بهش داشته باشیم برای اینکه وارد فصل بشیم. در این فصل سه تا فصل مطرح شده. دو فصل راجع به سبق و لحوق مباحثی رو طرح کرده، یک فصل هم راجع به قدم و حدوث مطالبی رو مطرح کرده. خب حالا ما وارد عنوانش بکنم، المرحله التاسعه فی السبق و اللحوق. گفتم قدم تقدم و تأخرم عینا همینه، مترادفه. فی السبق و اللحوق و القدم و الحدوث، و قدیم بودن و حادث بودن. و فیها ثلاثه فصول، دو فصل راجع به عنوان اوله، یک فصل هم راجع به عنوان دومه. چرا این دو تا بحث کنار هم میاندم عرض کردیم، چه در کتابای دیگر چه در آثار علامه طباطبایی. و اما فصل اول که راجع به معنای سبق اللحوق و معیت و اقسام سبق اللحوق و معیت، نگاه کنید وقتی ما میگیم سبق اللحوق، معیت هم در کنارش مطرح میشه، سابق و لاحق و معیت. راجع به معنای سبق و لحوق و معیت حرف خواهیم زد و راجع به اقسام سبق و لحوق و معیت هم مباحثی رو اینجا مطرح میکنه. و اما راجع به معنا و تعریف سبق و لحوق، ایشون میگه که موجود از اون جهت که چون بحث ما تقسیمات موجوده، از یه جهتی باید اینم میگفتم در اون شروع مرحله، از یه جهتی بحث سبق و لحوق و قدم و حدوث جزء تقسیمات وجوده، یعنی موجود به ما و موجود یا قدیم است یا حادث، یا سابق است یا لاحق. موجود از اون جهت که موجوده، اگر شما او رو مقایسه بکنید با یک چیز دیگر، یعنی در مجموع شما دو تا موجود رو در نظر بگیرید در مقایسه با یک مبدأ و ملاک ویژه، توجه کنید، اگر شما موجود به ما و موجود رو وقتی مورد بررسی قرار میدید، این موجود به ما و موجود رو از منظری که مقایسه میکنی با شبیهش، یعنی شما دو تا موجود به ما و موجود رو مورد ملاحظه قرار میدید. چرا میگه موجود به ما و موجود رو عرض خواهم کرد، نه موجود از اون جهت که تعلیمی یا طبیعیه که موضوع برای مباحث ریاضیات و طبیعیات بشه، نه موجود از اون جهت که هست. بحث تقدم و تأخر ربطی به موجود از جهت این که مثلا طبیعی است یا از جهتی که فرض کنید که ریاضی هستش نداره، موجود از اون جهت که هست خاصیت تقدم و تأخر داره. موجود از اون جهت که موجوده وقتی مقایسه با مشابهش بشه و هر دوتا با یک موجود دیگر که ملاک و مبدأ سنجش قرار گرفته ملاحظه میشه، اگر دیدیم مثلا موجود الف در نسبت با اون موجود معیار هر نسبتی که موجود ب با او داشته باشه معل اضافه، در این صورت در مقایسه با اون موجود معیار و ملاک میگیم این متقدمه، اما اگر نه غیر از این باشه میگیم متأخره. اگر دو چیز را به لحاظ این که موجود هستن در مقایسه با یک مبدعی با یک ملاک سنجشی در نظر بگیریم، خب طبیعتا نسبتی با او پیدا خواهند کرد. انواع نسبت ها اینجا میتونه شکل بگیره که اون انواع سبق لحوق هاست، انواع نسبت ها میتونه شکل بگیره. حالا اگر مثلا این دوتا موجود رو هم اسمش میذاریم الف و ب، اگر الف هر نسبتی که ب با موجود معیار داشت اون رو داشت با اضافه در همون بستر. میبینید که بستر تقدم و تأخر تو فضای چیه؟ تشکیکه. اگر همون رو داشت مل اضافه، اینو میگیم متقدم یا سابق. اگر اینگونه نبود میگیم متأخر یا لاحق. اما اگر نسبتشون یک جور بود بدون اضافی و کمی در مقایسه با اون موجود معیار، اینو میگیم چی؟ معیت. و اینا رو میگیم معان، یعنی دو چیزی که با هم هستن. میخونیم اگر توضیحات لازم بود عرض خواهم کرد. الفصل الاول فی معنى السبغ واللهوغ و اقسام هما والمعیت. در معنای سبغ واللهوغ یه بخشه و اقسام سبغ واللهوغ یه بخش دیگر است. معیت رو هم کنار همونا بیاریم، یعنی معنای معیت و اقسام معیت. گرچه راجع معیت خیلی منور نمیده، ولی شایسته استش که ما در هر بحثی راجع معیت هم حرف بزنیم. یه مقدار بعضی جا کارم سخت خواهد شد، بعضی از جاها در بحث معیت کار سخت میشه. این من عوارض الموجود به ما و موجود، یعنی بحث فلسفیه. موجود از اون جهت که موجوده این خاصیت رو داره، نه از اون جهت که تخصص طبیعی یا تخصص ریاضی یا اگر مثلا بعضی گفتن تخصص دیگه خورده باشه. نه، موجود از اون جهت که موجوده خاصیت چجور موجود از اون جهت که موجوده میگیم یا واجب است یا ممکنه. موجود از اون جهت که موجوده یا واحد یا کثیره، موجود از اون جهت که موجوده، نه به خاطر نکته دیگر، یا متقدم است یا متأخر. ان من عوارض الموجود به ما و موجود از سبق و لهوغ. سبق و لهوغ یا تقدم و تأخر از عوارض وجوده، خلاصه حرف اینه، از عوارض ذاتی وجوده. و ذالک، خب چطور میشه؟ و ذالک انه رب ما کان لشیئین به ما هما موجودان. به خاطر این که چه بسا برای دو شیء از اون جهت که موجود هستن، یعنی دو تا موجود از اون جهت که موجود هستن. خب نسبتون مشترکتون الى مبدا وجودی. مبدا وجودی یعنی مبدا موجود، هیچ نکته دیگه‌ای تو اینجا نداره ها. چه بسا شما دو شیء موجود رو مقایسه میکنید با یک مبدا، با یک معیار موجود، میبینید یک نسبت مشترکی با اون مبدا پیدا میکنه. این نسبت انواع نسبت ها میتونه باشه، نسبت زمانی، نسبت مکانی، نسبت نمیدونم چیه 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 چیه، همینا اقسام و گونه های تقدم و تأخر رو شکل میده. نسبتون مشترکتون الى مبدا وجودی، لکن لأحدهما منها ما لیس للآخر. لکن برای یکی از این دوتا، از این نسبت، چیزی است که برای دیگری نیست. یعنی هر چی دیگری داره او داره، ولی یه چیزی داره که اون دیگری نداره. مثل چی؟ مثل مثال زده بشی به دو و سه در مقایسه با
یک.
یعنی نسبت اون اشیا با این معیار رو داریم میسنجیم.
خود یک نسبت معیاره. مثلا شما از یک جهت میتونی سه رو متقدم بگیری بر دو، از یک جهت دو رو بر سه.
اگه مقایسه با یک بکنیم این چه معنا داره؟
سه از اون جهت به این نسبت که مثلا سه تا یک در اونش هست.
آه بله، یعنی جهت نسبت متفاوت بشه. جهت نسبت متفاوت بشه، همین بحثی هستش که گونه های متعدد سبق و لهوغ رو مقایسه می‌کنید. جهت نسبت باید واحد باشه. همون نسبتی از همون ناحیه‌ای که شما مثلا سه رو با یک سنجیدید، از همون ناحیه با دو رو با یک بسنجید. اگه از معیار دیگه بسنجید، نسبت عوض شده، تغییر کرده، طبیعتا ممکنه که تقدم و تأخر هم عوض بشه. بعد این نکته است. دو و سه رو شما مقایسه با یک بکنید، ببینید نسبت قربی که سه با یک داره دو داره معل اضافه، ولی نسبت قربی که دو با یک داره سه اون نسبت رو نداره، یعنی اون مقدار اضافه رو، مقدار اضافه در قرب رو نداره. لذا ما میگیم دو اقرب به یک هست تا سه نسبت به یک. بله، حالا اگه جهت نسبت رو عوض کنیم، دارا بودن هویت یک، تو اگه بحث دارایی هویت یک باشه، نسبت سه به یک چی هستش؟ مثلا ممکنه بگیم بیشتر از نسبت دو به یک. دو تا موجود در مقایسه با یک شیء سوم، نه امکان نداره. شما دو تا موجود رو مقایسه میکنید، حتما باید با یک معیار دیگه بسنجید تا تقدم و تأخر معنا داشته باشه. اگر یک معیار واحد دیگر رو نسنجید، تقدم و تأخر بی‌معنا هستش. مثلا نسبت مبدا هستی باید نگاه کنید، مثلا تو شدتش، تو مثلا عوالم وجودیش، تو بستر زمان، تو بستر مکان، یه چیزی رو باید مقایسه بکنید. و الا یعنی تو هویت تقدم و تأخر این نکته نهفته شده. مثل چی؟ مثل که نسبت الاثنین و الثلاثه الی الواحد، یعنی یک
لکن الاثنین اقرب الیه، لکن دو اقرب به یک. دیگه توضیحات باید خودتون به حسب اون بحث قبل بیارید. یعنی اون نسبتی که از این منظر دو با یک داره شدیدتر است از نسبتی که سه با یک داره. فیوسما سابقا و متقدما، کلمه متقدم دیدید اینجا آورده تو عنوان نیاورده، سابق و متقدم. و تسمى الثلاثه لاحقه و متاخره، لاحق یا متاخر. و ربما کانت نسبت المشترکه من غیر تفاوت بین، من غیر تفاوت، نگاه کنید بحث تشریک رو باز کرده، من غیر تفاوت بین المنتسبین. میفرماد چه بسا نسبت مشترکه تحقق پیدا میکنه، و ربما کانت نسبت المشترکه من غیر تفاوتن، چه بسا نسبت مشترکه شکل میگیره بین دو چیز در مقایسه با یک چیز سوم بدون اینکه تفاوتی بین این دو تا شیء منتسب پیدا بشه، دو تا شیء که انتساب داره پیدا بشه. فتسما حالهما به نسبت الیه معیه، حال این دو شیء در مقایسه با همون شیء واحد معیار که در نظر گرفتیم معیته، حالش رو میگیم معیت، خود اونا رو میگیم چی؟ معان. مثل اون بالا میگیم سبق و لحوق، تقدم و تأخر، یا میگیم چی؟ متقدم و متأخر. اونجا دیگه متقدمان نمیشه، متقدم و متأخر، سابق و لاحق، اینجا میشه چی؟ معان. و قد عدو لسبق و لحوق. خب حالا اون راجب معنای اینا بود، حالا بریم دنبال این که گونه های متعدد سبق و لحوق چیه. در کنار همه اینها شما بحث معیت میتونید پیگیری بکنید، گرچه صراحتا در این بحث ها نیومده، برخی از جاهای یک نکته هایی اگر اشتباه نکنم اینجا بود یا نهایتش اومده، ولی تا آخر این بحث پیگیری نشده. و قد عدو لسبق و لحوق اقسامن. ببینید برای سبق و لحوق، برای تقدم و تأخر، گونه های متعددی رو به حسب استقرا پیدا کردن. تعداد تقدم و تأخرهایی که به حسب استقرا پیدا کردن و الان بدایه داره از اونها یاد میکنه 8 گونه است. خیلی این بحث مهمه ها، یعنی حالا تأثیر این بحث رو توی بحث اثرات وجود و اعتباریت ماهیت هم مشاهده میکنید. حالا من فی الجمله عرض بکنم، جایش رسیدم باز ممکنه بیشتر توضیح بدم. تا قبل از صدر المتعلین اقسام تقدم و تأخرها چی بود؟ گونه های محدودی بود که حالا شماره‌اش رو عرض خواهیم کرد. وقتی وجود و ماهیت با هم مقایسه میشد میگفت اینا عین هم دیگه هستش. صدر را اگر در عبارت‌های فراوانی گفته وجود و ماهیت عین هم دیگه هستش، از باب ملاحظه انواع تقدم و تأخرهایی هستش که میشناختند اونها. نمیخواد مطلق تقدم و تأخر را برداره در لفظ عینیت. میگه شما، من اگه بگم مثلا وجود متقدمه، فکر میکنین زمانن مقدمه، فکر میکنین مکانن مقدمه، فکر میکنین یعنی مثلا مثل علت نسبت به معلوله، هیچ یک از اونا نیست. از اون منظر رو در نظر بگیرید، وجود و ماهیت عین هم دیگه هستش. یعنی اینا تنافی نداره بین کلمات صدرا. در جای دیگه صدرا میگه که وجود مقدم است بر ماهیت. شما چه گفتید؟ عینه. میگه وا عین که گفتم یعنی شما تو ذهن اصلا این نوع تقدم و تأخر که قبلا نمیشناختید. من میخوام بگم اون نوع تقدم و تأخرهایی که شما میخواید بفهمید اونا نیست، ولی یک تقدم لذا اضافه شده بر تعداد تقدم و تأخرها. چی شده؟ هی اضافه شده. چه بسا ما در این بحث بتوانیم مثلا به حسب استقرا مباحث رو پیش ببریم. شاید یک تقدم و تأخری که مثلا بین، مثلا اگر علت و معلول نگیریم، بین جوهر و عرض وجود داره، بخوام بگیم یه قسمی از تقدم و تأخره. چه بسا بین معقول‌های ثانی فلسفی هم اند دقیقه یه تقدم و تأخرهای ویژه‌ای کشف بشه. در بین اسماء الله ما میگیم اسماء الهی در منطقه ذات عین ذات و عین یکدیگره. این عینیت‌ها تو بستر تاریخ شکل میگیره ها، اینو مواظب باشیم. یعنی اجتهاد تو این معقول‌ها به این راحتی نیست. بله وقتی دقیق میشیم حتی به لحاظ آیات و روایات مشاهده میکنید که یک سری اسما رو مقدم کرده به اسمای دیگر. یک نوع تقدم و تأخرهای ویژه است که متعارف و معمولی نیست که اونا رو گوش زد بکنه. چون اونا رو گوش زد بکنه همه تقدم ها و تأخرهای عادی میفهمن. حالا بیا ببینیم خدای متعال چه محل کثرت و امثال اینها خواهد شد. بس فوق العاده به نظر من ارزش داره، مهمه به لحاظ دین پژوهی، به لحاظ تفکرهای فلسفی و مباحث دیگری که میشه در اینجا مطرح کرد. خب اولین قسم از تقدم و تأخری که ظرف یک دقیقه اگه بتوانیم این رو بگیم، خب دیگه شاید نمیشه مطرح بشه. بله میخوایم خوبم باشم، نمیگم استاد خوبم، خوبم باشیم لذا با زود تعطیلش کنم. و السلام علیکم و رحمت الله.
این بحث دو تا شیء رو میگیم با هم، اعتراض به چی برمیگرده؟